20 اسفند 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سید می فرمایند در ادامه مسئله 43، و لا یجوز الترافع علیه، کسی که صلاحیت قضا نداشته باشد جایز نیست که افراد برند برای داستان قضا در نزد او، مرافعه پیش او برده بشد جایز نیست. ولش شهادت عنده، شهادت نزد او هم جایز نیست. کسی برد شهادت بدهد پیش کسی که شرایط قضا را ندارد. والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام، آنچه که به حکم او اخذ می شود حرام است. مطلق مال، یعنی اگر او حکم می کند، مالی که او حکم می کند اخذش حرام است. و ان کان الاخذ محقا، هرچند که آخذ حق خودش رو بگیرد، حتی اگر حقش باشد، لکن چون حق به حکم قاضی است که از قضات جور است یا از قضاتی است که صلاحیت قضا ندارد، حقش رو به حکم او هم که بگیرد، این حق خودش بر خودش حرام است.
حقش حرام است، حلال باشه.
عربه دارم میخونم، و این کان الاخذ و محقا، حتی اگر کسی که آخذه حقش رو دارد میگیرد، لکن چون این حق به حکم حاکم جوره میشه حروم، میشه بلا تشبیه، مثل این که کسی قاپ پلو را بریزد تو مستراح بعد بشیند بخورد، حقشه، لکن وقتی حاکم جور حکم کرد به حکم حاکم جور می شود حرام. اینا عروست دیگه. الا اذن حسر استنغاز حقهی به طرف و انده، مگر راه منحصر باشد این آقا به حقش برسد به این مرافعه پیش قاضی جور، راه دیگری ندارد. اینا تتمه مسئله 43 بود که از جلسه قبل باقی ماند.
یعنی آقا فقط تو این شهر مثلا همین یه قاضی باشد؟
یه قاضی الدنگ است. خب از قضا نه، راه دیگری نباشد. اگر بخواد به حقش برسد، راه منحصر است، برد پیش این قاضی الدنگ، اشکالی ندارد. بله، بفرمایید که مستند این فرمایش عروه چیست؟ مستند این فرمایش صاحب عروه مقبوله عمر ابن حنظله است که مشهورم طبق این مقبوله فتوا داده اند. اصلا برای همین جهت بهش میگن مقبوله، که مشهور بر طبقش چه داده اند؟ فتوا داده اند. چه داریم تو مقبوله؟ مقبوله لو ملاحظه بفرمایید، جلد 27 صفحه 13 صاحب وسائل مقبوله را تقطیع کرده، یه مقداریشو اول جلد 27 آورده صفحه 13، یه مقدار دیگرشو برده صفحه 136، یعنی یه مقدارشو باب اول آورده، یه مقدارشو برده باب 11 از ابواب صفات قاضی. 10 تا باب بین این دو قسمت مقبوله فاصله هست. علی حال تو مقبوله اینجوری داریم، بله؟ شیخ خرش دیگه کتاب خودشه تشخیص میداد این لنگه به اینجا میخورد، میذاره اینجا تو این باب، اون لنگه به یه باب دیگری میخورد، میبرد باب دیگر، تقطی میکند شیخ خر روایات را. لذا بنابر دلالتی که دارد، لذا اینجا تقطی کرده. ملاحظه بفرمایید، پس صفحه 13 حدیث 4 همون سند رو دیگه نمیخونم، مقبول است. قال سألت ابا عبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث، نزاعی دارن در یه دین یا نزاعی دارن در یک میراث ارث. فتحا کما الى السلطان، سلطان وقت کیه؟ سلطان جور است دیگه، خلفان. او الى القضات، قضات کیان؟ قضات منصوب از طرف سلاطین جوره، و همه شونم عامن دیگه، شیعه که توشون نیست، همه عامی هست. ایهل و ذالک، آیا این مراجعه به این سلاطین و قضات جور جایز است؟ حلاله؟ قال من تهاکم الیهم فی حق او باطل، کسی که برد پیش اینا، چه محق باشد چه مبتل باشد، یعنی زوحق نباشد، رفتن پیش اینا، فانما تهاکم الى طاغوت، این رفتن پیش طاغوت است. طاغوت چیست آقا؟ بله، طاغوت اشتباه معنا کردید شما، طاغوت یعنی بت، مثل این است که بت بپرست، طاغوت بت. و ما یحکم له، حالا اینو نگاه کنید، شاهد ما اینجاست، آنچه که حکم می شود لهو، یعنی به نفع این کسی که رفته، فانما یأخذ الصحت، انما ادات هست، هر چه که حکم بشد برای او و بگیرد به حکم قاضی جور صحت است. صحت یعنی چی؟ حرام. دنبالش ها با ان وصلیه، و ان کان حقه ثابتا، یعنی ولو چه باشد؟ محق، و حقش ثابت باشد و حق خودش دارد میگیره، میگه حرومه. فانما یأخذ صحتا، یعنی حروم شد دیگه، میشه مثل پلو بریزه تو مستراح دیگه، میشه بخوری؟ خب پلوی برنجی کیلویی 80,000 تومن آقای قنبری، 90 تومن این برنج، خیلی خوب به این گرونی، بعد بریزد تو مستراح قاب برنج، دیس برنج، خب دیگه وقتی ریخت تو مستراح دیگه میشد چی؟ حرام. خودش حلال بود ولی ریخت تو مستراح میشه حرام، میشه اینجوری. فانما یأخذ صحتا و ان کان حقه ثابتا، اگرچه حقش ثابت است. چرا؟ لأنه اخذه به حکم طاغوت، چون این مال رو اخذ کرده به حکم طاغوت. وقد امر وقد امر الله ان یکفر به، خدا امر کرده که کافر بشن به طاغوت. قال الله تعالی یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به تا آخرش. پس مستند آقایون این مقبول است، به این مقبولم فتوا داده اند مشهور، لذا فرمایش عروه مطابق این مقبول است. میگه جایز نیست رفتن پیش قضات جور و کسی که صلاحیت قضا ندارد، شهادت در نزد او هم اقامه بکردن اونم جایز نیست، و مالی که اخذ میشد به حکم قضات جور حرام است. و این کان الاخذ محقا، مستندش مقبوله عمر ابن حنظله. خب جناب سید یزدی خودش در تتمه عروة الوثقی یه تتمه دارد، اونجا تفصیل قائل میشد. تو متن عروه قصه همین است، میگه هرچه که باشد به حکم قضات جور اخذ بشه حرامه. در تتمه عروة الوثقی تفصیل میگذارد، میفرماید یحتمل الفرق بین با عین و دین، میگه احتمال فرق وجود داره بین یه عین و یه دین. یعنی یه وقت این آقای فشارکی عبا منو برده، من شکایت میکنم که عبای منو برده تا عبامو پس بگیرم. خب این عبا چیه؟ عین خارجی است و منم چیم؟ محقم. میرم پیش قضات جور عرض شکایت میبرم تا عبام رو که عین خارجی است پس بگیرم. یه وقت قصه دینه، یعنی آقای فشارکی 10 میلیون از من قرض گرفته، حالا 10 میلیون منو پس نمیداد. سید در تتمه عروه میفرماید محتمل است فرق بین عین و دین. چرا؟ چون دین کلیه فی الذمه است، و در این که اون 10 میلیونی که از پول آقای فشارکی میخواد دین من بشود و به من پرداخت بشود، یحتاج فی سویرورت المأخوذ، اینی که فشارکی 10 میلیونی که فشارکی 1000 تا 10 میلیون دارد، یکی از اینا رو میخواد بدد به من بابت دین. خیلی خوب، در این که اون چه که من از آقای فشارکی میگیرم او 10 میلیون تبدیل بشود به دین آقای فشارکی و بشود ملک من، تشخیصش احتیاج دارد به اذن و تشخیص و جدا کردن مدیون که فشارکی باشه. از این 1000 تا 10 میلیونی که دارد، یکیشو خودش ور می‌دارد، میگه بیا بسون این 10 تومانی تو بگیر و برو. پس در تشخیص و جدا کردنش احتیاج به اذن کیا دارد؟ مدیون رو دارد. به خلاف عین، عبام اگر پیش ایشونه، عبامو میخوام ازش بگیرم، او که دیگه اجازه اینا نمیخواد که، این عبا خودمه. درست شد؟ بنابراین ظاهر مقبوله اینا فرمایشات عروه میخونم، منتها تو اون تتمه میفرماید و ظاهر المقبوله حرمتهی مطلقا. میگه ما باشیم مقبوله ی عمر ابن حنزله دال بر حرمت است مطلقا، یعنی حرمت مطلقا چه دین باشد چه این باشد، خودش معنا میکنه. اینن کانه او دینا لقولهی علیه السلام، بله، فإنما یأخذه سهتا و این کان حقه ثابتا. خب اگر چه حقش ثابت، میگه اطلاقش هم دین رو میگیرد هم این. بعد خود سید میفرماید ولکنه مشکلون خصوصا فی العین، یعنی خصوصا در عین بخواهیم این حرف رو بزنیم مشکله. یعنی جناب سید حتی دینش هم اشکال دارد، لکن خصوصا فی العین در عین اشکال می شود اشکل. این فرمایش سید. مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره هم در تعلیقه بر عروه ذیل همین اجتهاد و تقلید که خوندم اول می نویسند که بله در دین این مطلب سید صحیحه که اشکال دارد، لکن در عین مانعی ندارد. یعنی در عبام رو از فشار کی که چرت میزند یواشکی ورداشتم و رفتم به حکم حاکم جور، چون عبای خودمه اشکالی
ندارد.
پس آیت الله بروجردی هم میفرمایند در عین اشکالی نداره ولی در دین اشکال داره. مرحوم آیت الله حکیم قاصد محسن قدس سره ایشون هم همینجور در تعلیقشون بر عروه میفرمایند عین اشکالی ندارن، لکن دین چرا اشکال داره؟ استدلال آقایون همین بود دیگه، میگه آقا عین مال خودمه، وقتی عین مال خودمه این فشار کی برداشته برده؟ در دینم که گفت سید وچشا بله دیگه، اشکال در دین همون است تمسک به مقبول است که و ما یحکم له فانما یاخذ سهتا و ان کان حقه ثابتا. اینا حمله بر دینش کردن. ببینید گفتم که دین مدیون باید از دین شما رو تعیین کند کجای مالش، هزار تا ده میلیون دارد تو خونشون جدا جدام چیده است. خب شد، حالا الان که من 10 میلیون ازش طلب دارم کدوم یکی این 10 تا مالی من از این 1000 تا کی باید تعیین کنه؟ مدیون باید تعیین کنه. میگه 10 میلیون اول دوم سوم هزارم، یکی اینا رو میگه برو ورش دار، هر کدوم رو گفت برو وردار من حق ندارم بغلی ها وردارم، همونی ها که گفته باید وردارم، دین من در اون مال تعیین شده، اختیار به ید مدیونه. الان اینجا مدیون حکم نکرده، کی حکم کرده؟ حاکم قاضی جور. این حکم نافذ نیست، لذا من میگیرم میشه برم حرام. این در دین، لکن در این ابا خودم رو گرفتم، خب عبا که مال خودم بوده اون دیگه تعیینش احتیاج به بله بفرمایید که طرف مقابلم ندارد که. لذا میگن در عین اشکالی ندارد لکن در دین اشکال دارد و مقبوله را حمل میکنند اطلاقش را، چون مقبوله اطلاق دارد ببینید، و ما یه کموله آنچه که برش حکم میشه، آنچه برش حکم میشود میشه دین باشد میشه عین. اطلاق مقبوله را هم خود جناب سید در تتمه عروه، هم آیت الله بروجردی، هم آیت الله حکیم حمل بر دین می کنند. ولل این، خب پس مستندشون شد مقبوله. ما میگیم آقا اگر مستند مقبوله باشد فتوى المشهور تمام می شود، یعنی لا فرق بین العین و الدین. چرا؟ به جهت اینکه آقای یزدی سؤال نگاه کنید، عمر ابن حنظله میگه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه، دعواشونه در چی؟ فی دین او میراث. دین که معلومه دینه، او میراث، و آنچه که نزاع بر سر میراثه، میراث غالبا چیه؟ عینه. خونه باباشونه، زمینی باباشونه، خب ما یملک باباشونه، یکی از ورثه گرفته به بقیه نمیده، درسته؟ خب این عینه یا دینه؟ عین. غالبا نزاع در چیست آقا؟ غالبا نزاع در میراث، نزاع در عینه، خونه ایست، ملکی است، کارخونه ایست، اینا و اینا همه عینه، دین است. بنابراین خود سوال اصلا عین را هم داره که میراث باشه، و امام یه جواب داده به هر دو و تفصیل نگذاشته است بین دین و میراث. بنابراین معلوم میشد میراث هم که غالبا نزاع میراثی، نزاع در عینه، اونم داخله. بنابراین فرمایش جناب سید در تتمه عروه و این دو مرجع بزرگ رضوان الله تعالی علیهم تمام نمی شود. ما باشیم و مقبوله، باید چه بگیریم؟ هر دو رو بگیریم. لکن مقبوله در ادامه مطلبی دارد، و اون مطلب تو لنگه دیگر مقبول است. نگاه کنید صفحه 136 حدیث اول باب 11 از ابواب صفات قاضی تا اونجایی که می فرماید ینظرانه، می فرماید چی کار کنن؟ پس چون امام میگن حق ندارن برن پیش قضات جور، خب پیش قضات جور نرن، دعواشون رو چی کار کنن؟ دعوا باید یه جور حل بشه، نزاع. میفرمایند ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما خب وقتی میفرمایند نظر در حلال و حرام و اینا بکند، شاهدش میشود چی؟ شاهدش میشد اون نزاع در میراث شبهه چیز حکمیه است. یعنی یه میراثی است. چرا؟ چون بعدش هم داره، خب هر دوتا حکم میکنن، دو نفرن، دوتا حکم میکنن، مستنده هر کدام هم چیز روایته. وقت میگه چی کار کنیم؟ وقت امام چی رو بیان میکنن؟ مرجحات رو بیان میکنن. خب وقتی که بناس مستند دوتا حکم مختلف، دوتا روایت متعارض و مختلف باشد، معلوم میشه اینجا صورت مسئله یعنی سوالی که شده و قضا در شبهه چیز حکمیه است. قضا در شبهه حکمیه است. یعنی مثلا میراثم که هست، زن میت با بقیه ورثه نزاع دارد بر سر چی؟ عقار. زن میگد باید از اراضی شوهرم به من ارث بدهید، ورثه میگن نه، تو زن بابامون بوده، ارث بد نمیرسه، زن از میراث زمین محروم است. و زمین در روزگاران گذشته و حتی فی زمان ناهازا اصلی ترین ثروت بود است، مهمترین ثروت بود است. خب الان رفتن پیش فقیهی که حکم کند آیا زن از ما ترک شوهرش از عقار ارث میبرد یا نه. گفتیم فقیه اینجا فتوای خودش رو در این قضا چه میکند؟ تطبیق میکند و حکم میکند. اگه فتواش اینه نه ارث نمیبری تو زن، میگه خانم از ارث عقار محروم است. اگر فتواش اون فتوای شاذ است که ارث میبرد، میگه بله ارث میبره و حکم میکنه. درست شد؟ خب حالا پس وقتی که قصه حکم فقیه هست بر اساس مستند روایات و دو تا حکم از دو تا فقیه صادر شده است، میگه اختیار کنید اونی که مستندش مرجحات رو بعدش ذکر میکنه. بنابراین اگرچه قصه میراثه، لکن شبهه حکمیه میراثه، نه شبهه موضوعیه باشد که قصه عین باشد. نزاع در عین، نزاع در میراث، نزاع در شبهه چیست آقا؟ شبهه حکمیه. بنابراین تا اینجا اطلاق روایت اول درست کردیم، حالا خودمون اطلاق روایت اشغال کردیم. گفتیم میراث اینجا به قرینه ذیل روایت شبهه حکمیه میراثه، نه خود شبهه موضوعیه میراث و تقسیم عین ارث که شما بگید که پس روایت اطلاق دارد، هم دین را میگیرد هم عین را میگیرد. نه، در میراث شبهه حکمیه میراثه. بنابراین دوباره روایت رو برگردوندیم به چی؟ به دین و لل این. یعنی اگر کسی به حکم حاکم سنی قضات جور، اونایی که حق ندارن حکم کنن، این مالشو پس بگیره اشکالی نداره، اما دینشو بخواد پس میگیرد چرا اشکال داره؟ تا اینجا درست شد؟ چرا این رو گفتیم؟ به واسطه روایت ذیل روایت. چون سنیا دلیلش چیست؟ ذیل روایت چه جوری دلالت داره؟ آقای الله دادی. چون سنیا که مستندشون روایات اهل بیت نیست که، سنیا مستنداتشون قیاس است و استحسان است و بله سد ذرایه است و مقاصد شریعت است و این مهملات. لاش دو تا آیه قرآن یا دو تا حدیث نبوی هم چه میکنن؟ استدلال میکنن. اونایی که نمیاد تو روایات اهل بیت، ثم دو تا روایت از اهل بیت میگه رسیده است، اینا با هم چی هن؟ تعارض دارن که هر کدام به یکی فتوا بدهند. بنابراین اینجا نزاع در اون میراث نزاع در شبهه حکمیه می شود، چون امام بردستش تو این که مستند این دوتا که متعارض با هم روایت می فتوا صادر می کنند حکم می دهند، مستند اینا دوتا روایت متعارضه، میشه شبهه حکمی. خب اگر شما آمدید گفتید نه ما اینا قبول نداریم، مقبوله عمر ابن حنزله مطلقه، هم میراث عین را میگیرد هم دین را میگیرد، و این تفصیل شبهه حکمیه تو در باب میراث ما اینو قبول نداریم، میگم باشه. این حرف ما را اگر قبول نکردید میگم یه روایت دیگری داریم. ملاحظه بفرمایید، حدیث دو باب اول از ابواب صفات قاضی، صفحه جلد 27 صفحه 11، حدیث دو. کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن یزید ابن اسحاق معتبر است، عن هارون ابن حمزة القونوی ثقت، عن حریز عن ابی بصیر، اینام که ثقاتند میشه معتبره ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل کان بینه و بین اخن له ممارات فی حق، میگه بین دو تا شیعه یا بین کسی با برادرش نزاع بود در یه حقی، حق، فدعاه الی رجل من اخوانه، او را دعوتش کرد بیا بریم پیش چی؟ پیش یکی از شیعیان بین من و تو حکم کند، لیحکم بینه و بینه، فعبا، و من نمیام پیش اینا، پیش شیعه، الا ان یرفعه الها اولا، و من پیش قضات شیعه و فقیه شیعی نمیام، من میرم پیش دستگاه قضاء سلطان جور، فعبا الا ان یرافعه الى هؤلاء کان بمنزلت الذین قال الله عز وجل الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتهاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. خب این روایت میگیم این روایت چه میگوید؟ میگم آقا این روایت میگد، نمیگد حکم حاکم جور اگر کسی به حکم حاکم جور به حقش برسه حرامه، میگه خود رفتن پیش حاکم جور حرام است. متوجه شدید؟ دو تا مطلبه. صرف این که شما
رفتن حرام،
یقینا
حکم حرام.
نه آقا گوش کن، رفت ظاهر این روایت این است، صرف توجه به حکام جور، رفتن پیش اونا، عرض حاجت به اونا داشتن، بله دیگه تأیید عملی است. چون وقتی شما یک دستگاهی رو قبول دارید، از اون دستگاه می خواهید ظلمی که به شما شده است را برطرف کنند. این می شد قبول دستگاه جور، پذیرش دستگاه جور. لذا می گد این پذیرش، این قبول، رفتن پیش اینا حرامه. اما اگر مالی رو که میگیرد مال خودشه، چه این باشد چه دین باشد، اگر مال خودشو میگیرد، خب مال خودشه، او که حرام نیست که. رفتن پیش اینا حرام است.
مقدمه
نه، خود این رفتن حالا حرام است، بعد اونی که گرفته که مال خودشه، او که حرمت ندارد. ظاهر این روایت
اینه،
چون قاضی جور است، چون تأیید نظام جور است. ما از این ورش میکنیم، خب این مثل این میماند که آقا این مثل این میماند، گوش کن، این مثل این میماند، شما دعوت شده اید به یک استخر، به یک مجلس اختلاط زنانه و مردانه، استخر مختلط یا مجلس مختلط، دانس پارتی و ایاکم. خب وقتی شما دعوت شده اید، طبیعی است رفتن به این مجلس مختلط چیه؟ آرامه. حالا شما رفتید، بعد اونجا تو استخر، تو دانس، تو پارتی یه موردی رو پیدا کردید، خواستید با او بروید، بله چی؟ آن کار دیگر بکنید. وقتی بردینش آن کار دیگر بکنید، بهش گفتی خانم شما که شوهر نداری؟ گفت نخه. عده‌ای کسی نیستی؟ نخه. خب پس من یه عقد بخونم، اینم زمان، اینم مهریه. گفت بخون. الان شما عقد خوندید و مهر کردید و آن کار دیگر کردید، آن کار دیگره دو حلاله یا حرومه؟ چه ربطی نداره؟ شما رفتن دون در اون مجلس چی؟ حرام بود. اما فلانی که کردی حلاله، چون عقد خوندی. اینم رفتن پیش این حاکم جور. این روایت میگه شما حق ندارید برید، شما مأمورید این نظام جور رو نپذیرید، اقرار بهش نکنید. وقتی برید داد خواهید در این نظام، یعنی شما به این نظام چه کرده ای؟ اقرار کرده ای، مأمور شده ای کفر بورزی به این نظام جور. حالا تو رفتی پیششون دادخواهی، این اقراره، این عمل حرامه. ولی وقتی قاضی جور حکم میکند به حقی که حق مسلم خود دست، انرژی هسته ایست، آن حق مسلمه ده. اگر حق مسلمه شماست، دیروی آقایی میگفت دخترک برا من پیام میداد که کلاهک هسته‌ای حق مسلم ماست. ما هرچی اینو میخوندیم میدیدیم کلاهک هسته‌ای حق مسلم ماست، فکر کردیم که مقصودش همین انرژی هسته‌ای است. بعد دید ما جواب نمیدیم، محل نمیذاریم، به یکی دیگه گفته بود. نگو این بیچاره میخواسته صیغه بشد. اینا رو کلاهک هسته‌ای مرادش شیء دیگری بود است. ما نفهمیدیم، او فهمیده بود، کارم گرفته بود، تمام شده بود. افسوس میخورد، میگفت من چرا نفهمیدم. و بعد به اون گفته بود من برای این سیدم پیام دادم اما این بیچاره جواب نداد، اما شما جواب دادی. خیلی خوب، داستان چیست؟ بله، یه وقت کلاهک هسته ایست حق مسلمه. اگر قصه یه حق مسلمشه دارد میگیرد، رفتن پیش او قاضی ای روایت میگه حرام، ولی اونی که دارد میگیره حقم خودشه، چه این باشد چه دین. بنابراین وقتی حق خودش، آها این فشارکی که رفت، خب من 10 میلیون ازش طلب دارم، اگه هرچه بهش میگم فشاره که این ده تومانی منو بده نمیداد. خب رفتم تو خونشون یا تو حجرش، دیدم 10 میلیون اونجاست، باشتم گشتم تو جیبم تقاص و رفتم، جایزه یا نه؟ بله؟ پول برداشتم، پول میگم، پولیه که گذاشتم تو جیبم جایزه یا نه؟ چون هرچی بهش میگم بده نمیداد. گوش کن، آفرین. وقتی تقاسن جایز است، یعنی بدون اجازش برداشتم دیگه. خب هاکزا اگر حاکم جور مجبورش کند بدد، خب این راضی نیست و میداد، همون جوری که من برداشتم راضی نیست. یعنی اگه بیاد به من تلفن بزنه این 10 میلیون تو اجر من کو، میگم بهش مرتی که میگه من 10 میلیون ازت طلب نداشتم، خب من اینو برداشتم جا 10 میلیونم. الان فشاره که پاشا زمین بزنه بگه من راضی نیستم، من دینم برداشتم یا نه؟ فقاسه، اشکال نداره. گوش کن، نه دین ثابته، منتها نمیدن. آقا داریم میگم حقه، حق، من ذل حقم. اگه آقا آفرین، اون نداشته باشه، معلومه که او قبول داره دینه که باید بده. اجازه بدید، قصه حقه، یعنی من حقی دارم اینجا، این حقم چه این باشد چه دین، حقمو میگیرم. حالا قاضی جور حکم کرده ولی حقمه، طلب دارم، خب چرا نگیرم؟ خب پس تو آخرش معلومه نشد. این میشد، ببین، میگیم مقبوله را باید تخصیص بزنیم به این معتبره ابی بصیر، یعنی رفتن پیش قضات جور خود رفتنش حرام است، اما اگر حق دو میگیری، چه این باشد چه دین باشه، حق ده، حقت که حرام نمیشد بد که. متوجه شدید؟ ما اینجور تخصیص میزنیم، یعنی از جناب سید تو تتمه عروه یا جناب آیت الله بروجردی یا آیت الله حکیم هم جلوتر میریم، میگیم نه فقط این اشکالی ندارد، دینم اشکالی ندارد، لکن خود رفتن پیش قضات جور حرامه. این به حق رسیدن یه مقدمه ای دارد، مقدمش حرومه و نهی شده ازش، لکن حکمی که حاکم جرمی کند اعتبار ندارد پیش ما، ولی من به حقم میرسم. و چرا حقم بشه سخت؟ این آقا ببخشید وقتم داره تمام میشد، عذرخواهی میکنم. مطلب دیگر، این روایتم اگر شما از ما نپذیرید یه روایت دیگه برای شما میخونیم، و او روایت حدیث 9 این بابه. اونم سر جاش بحث کردیم. در دستگاه جور و تقویت دستگاه جور کار کردن حرام است. ای کسی رفته یه شکایت کرده که تقویت دستگاه اینا نیست. آقا الان شما آمریکا شما رو محکوم کرده به این که پولای شما رو بلوکه کنن یا از پولای ایران چه کند؟ غرامت بدد به این مدونم یه عده مدعی. خب شما تو همون دادگاه های آمریکا چه کردید؟ طرح دعوا کردید بر علیه اون حکمی که صادر شده یا میخواد صادر بشد بر علیه دون. خب و در اون طرح دعوا موفق شدید و مال خودتون یا مال دولت ایران رو توانستید پس بگیرید. این چون قضات جور حرامه؟ آخه نشد که
هر جایی که نیازمند حکم باشد
آقا حکم داده، نیازمند حکم نیستیم، ولی پولمو نمیداد. وقتی نمیداد یا گوش کن، یا باید دعوا کنم باش، دعوام که بکنم میبرنده بون پیش قاضی دیگه، میگن چقدر بردونه، چی میگوی؟ میگم طلب دارم پولمو نمیده. قاضی بعد محاسبات قضا میگه بده بش. یعنی چه به وسیله حکم؟ من حقمه، ذوالحقم. اگر حقمه حکم قاضی جور حرومش نمیکنه، خلاف مقبوله. قیدش میزنیم به این معتبره ابوبصیر و هاکذا به این موثقه. ببینید من مقید آوردم برا مقبوله. حدیث نوی همین باب به اسناد شیخ عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن حسن ابن علی ابن فضال موثق است به ابن فضال قال قرأت فی کتاب ابی الاسد الى ابی الحسن ثانی. خب ابوالحسن ثانی میشن و قرأته به خطهی. بله ابوالحسن ثانی، بله امام رضا یا امام هادی، ابوالحسن ثالث امام هادی. و قرأته به خطهی سأله ما فی ما تفسیر قولهی تعالی لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الى الحکام. سوال از این آیه کرده. فکتب به خطهی الحکام و القضات. مراد از حکام اینجا کیان؟ قضات. ثم کتب به خطهی هو ان یعلم الرجل انه ظالم. گوش کردی آقای موسوی؟ خودش میدوند که چیه؟ ظالم. فیحکم له القاضی. اما چیکار میکنن؟ زیر سیبیل جناب قاضی رو چرب میکنن، قاضی به نفعش حکم. قضا گفت آقا سلمان و ابوذر حوزه رو ور میداریم میبریمشون تو باب قضا، قاضیشون میکنی. موقعی که تو حوزن سلمان و ابوذرن، ایقد پاکن، تا میبریمشون اونجا سر 5 سال میبینیم چند تا برج پیدا کرد، چند تا ویلا، چند تا فلان، سر چند سال حقوق اینقدر میشه؟ عقلم خوب چیزیست، با حقوق میشد برج بخرد، یه ویلا تو کیش بخرد، یه ویلا تو شمال بخرد، یه ویلا تو وقت میگه تازه اینا خوبان دار. سلمان و ابوذران وقتی میرن اونجا این میشن، اونا بله نخورده ایم نخورده ای. فهوه بله اون مرتیکم گفته بود دیگه، اسمش چی بود؟ تبری. گفته اون من دوستانی دارم هرچه بخوام بهم میدم. فهوه غیر و معذورن فی اخذهی ذالک الذی قد حکم له. چرا؟ چون ظالمه، چون حقش نیست، بنابراین حکمی که به نفعش میشد نمیتواند بگیرد. اذا کان قد علم انه ظالم. این اذاشو یادتون نره. یعنی اذا کان قد علم انه چی؟ ذوالحق. وقت چی؟ اذا کان قد علم انه ظالم نمیتونه بگیره. اما اذا کان قد علم انه ذوالحق میتونه بگیره. چه دین باشه، چه عین باشه. ببینید از فتوای مشهور جدا شدیم. فتوای مشهور میگن نه نمیتونه، سهت. میگیم نه آقا میتونه. چرا؟ اگر محق ذوالحق میتواند بگیره، اگر ظالمه طبیعیست. نه تنها حاکم قاضی جور حکم کند، شخص شخیص رسول خدام به نفعش حکم کند نمیتواند بگیره. حواستون هست آقایون؟ نمیفهمین چی میگم. پیغمبر خدام که حکم بکند نمیتوند بگیرد، چون رسول خدا تو صحیحه فرمود انما اقضی بینکم چی؟ بالبینات والایمان، و من اقتطف مال اخیه. اگه یکی دون اومده پیش من و تو خود روایت داره بعضی دون زبانش گویاتر است، راه و چای کارو بلده، بعضی دون زبون ندارد که بگه، بلد نیست. اینی که بلده، اونی که بلد نیست چه میکند؟ محکومش میکند، بعد مالشو میگیرد، بعد میگد به حکم کی گرفتم؟ رسول خدا گرفتم، پس حلال برا من. خود پیغمبر خدا میگد اگه مال دیگری رو به حکم من پیغمبر، چون به ظاهر حکم میکنم، به قوانین قضا حکم میکنم، گرفتی حرام است، روز قیامتم گل گردنت میندازن، باید جوابشو بدی. پس اگر به حکم پیغمبر میگیرد حرام است. وای به حال حکم این قاضیای فلان نشسته بی سواد دادگستری. میگه قاضی آقا جمهوری اسلامی حکم کرده این خونه مال منه. میگم این خونه اگه تو محقی، حق ده، مالی تو. اگه حقت نیست مالی مردمه، جمهوری اسلامی و قاضی بی سوادش که هیچ، آقای سعادت شخص رسول خدا اگر حکمی کرد حرام بود، حرام بود. متوجه شدید؟ قضا چیزی را عوض، واقعه را تغییر نمیده. اونی که واقعه اگه حق ده حلال، ولو احتیاج به قضا داشته باشه نمیداد به حق ده. رفتی پیش دستگاه قضا، چه جمهوری باشد چه قاضی مجتهد باشد، چه قاضی جمهوری بی سواد باشد، چه قضات جور باشند و سنیا، اگه اونی که بد داده شد تو ذل حقی حلاله. اگرچه رفتن پیش قضات جور خودش حرامه، یعنی مرتکب حرام شده ای در گرفتن حقت، ولی حقت که مال خودته. متوجه شدید؟ مثل این که فرش من تو خونه آقای رضاییه، خب هی به این آقای رضایی میگم بابا این فرش ما رو بده، نمیده. دوباره هی میگم مرد حسابی این فرش ما رو بده، نمیده. آقا یه رو ما از در خونه رد می شدیم، دیدیم دروازه، گفتیم یا الله یا الله، رفتیم تو خونه فرشمون رو دیدیم، لوله کردیم برداشتیم اومدیم بیرون. حروم کاری حروم کردم؟ چرا؟ آفرین. اگر رضایت نداشته من تو خونش برم، خب رفتن تو خونه یا آقای رضایی حروم بود، چون اذن که نگرفتم که، یا الله گفتم که زن و بچه سرشون رو ببوشونن، اما کسی به من نگفت بفرمایین تو، که خودم رفتم تو. چون بدون اذن و رخصت تو خونش رفتم، خود این قصبه. بنابراین رفتن تو خونه مردم بدون اجازه چیه؟ حرامه. ولی چی رو برداشتم؟ 20 فرش اونجا بود، من که فرشا اینو دست نزدم که، فرش خودم رو لوله کردم برداشتم آمدم بیرون. الان این مال که فرش خودمه دوباره برگشت پیش من، تصرف در فرش حرامه؟ فرش خودم رو برداشتم آورد. بنابراین این چیه آقا؟ داستان اینه. متوجه شدید؟ اگر کسی محقه، چه حقش عین باشد چه حقش دین باشد، اگر به حکم یک قاضی جور، قاضی جور که میگیم یعنی سنی ها، نه قاضی در جمهوری، یعنی جمهوری اسلام، خب لکن شرایط باب قضا رو نداره، یه لیسانس حقوق گرفته است، یه امتحان قضا شرکت کرده، یه دوره قضایی براش گذاشتن، نشسته است اونجا طبق مقررات و قوانین کتاب قانون جلوش دارد حکم میکنه، ولی من حسن تصادف من ذوالحقم و در دادگاهم به نفع چی حکم شد؟ به نفع من حکم شد، می توانم بگیرم و اون حقی که گرفتم و حقم بوده است حلال برام؟ میگیم بله حلال. خب پس قصه حرمت و اصلا کاری به لازرر ندارم، اصلا من از لازرر استفاده نکردم. طلاق زوجه، من نگفتم زن طلاق بدد، میگم مالم رو گرفتم تو بردیش یه جا دیگه، فلان میخورد کسی زن مردم رو طلاق بده، میگه شهر هرته، حالا برای اینکه بدت نیاد شکر میخورد، کسی میتوند زن کسی یا طلاق بده؟ یه طلبه بدبختی از آفریقا به من زنگ زده، من آمدن بهم گفتن طلاق غیابی بده و این شوهرش نیست و اینا و ما طلاقش دادیم و یکی دیگه هم گرفتش و خب بعدم شوهرش برگشت، بعدم بهش گفتن آقا طلاق داده این زنو. شوهره اومده پیش من میگه تو برای چی زنی منو طلاق دادی؟ گفتم خب حرف بی ربطی نمیزنه، تو غلط کردی زنی مردمو طلاق دادی. گفت حالا من کردم. گفتم تو خب اشتباه کردی احمق. بعد به من میگه خب شما اجازه بدین. گفتم من ابدا اجازه نمیدم، به من چه ربطی داره؟ تو یه فلان خورده ای، حالا من اون فلان خوردن تو رو اجازه بدم؟ میخواست نخوری. زنی مردمو طلاق دادی، بعدم زنه رفته شوهر کرده، بعدم شوهرش اومده. خب حالا قصه این نیست، ما اینو نگفتیم. قصه آقا وقتم نیست. بله 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 بله، یعنی همین آقای رضایی به جای اینکه برم برای شکایت کنم و اصلا رفتم دزدیدم فرشمو. خب شد؟ فرشم فرش خودمه؟ چرا نمیشه؟ اگر اصلا میگم بش آقا اون اجازه بدید. قصه تقاص همین است دیگه. مگه تقاص چیست؟ شما از کسی طلب دارید، بهتون نمیدن، بعد یه مالی از اون میفتد دست شما، تقاص میکنی. تقاص همین است دیگه آقا. بنابراین آقا ما طبق این روایت از مشهور جدا میشیم، میگیم آقا به حکم قضات جورم اگر حق خودش رو میگیرد ولو حق دین باشد ولل این، چون این خود سید گفت، آقای بروجردی و حکیم هم گفتن اینو، پس با اونا همراه میشیم. دینش هم میگیم اشکال نداره اگه ذوالحقه، و اما اگر ذوالحق نیست که همه اشکال دارد، چه ها قاضی جور حکم بکنن، چه قاضی بی سوادی که شرایط ندارد حکم بکنن، چه شخص شخیص رسول خدا حکم بکنن، حقش نیست، حرام بگیرن. بله اگر میتواند. بله مشکلی نه، نه همه این نیست، نه نه همه این نیست عزیزم. شما اگر میتوانی مال دو وصول کنی بکن، لازمه بری دادگاه؟ نه. اما اگر نمیتونی خب میری دادگاه، مال دو حق دو بتوانی بگیری. بنابراین آقا رفتن، صرف رفتن پیش قضات جور حرام است. و تتمرم ببندم دیگه مسئله را. خود سید میگن الا اذا انحصر استنقاض حق تهی به طرف و انده. سید میگه اشکالی نداره، یعنی هیچ راهی نیست مگر این که برسد به حقش، برد پیش قضات جور، میگه مانعی نیست برد. خب ما مطلقا میگیم، البته ایشون میگه مانعی نیست بره، یعنی اینجا دیگه حرمت هم ندارد، چون راه منحصر شد دیگه حرمت ندارد. خیلی خوب، بله اینجا هم حرمت از بین میرد، چون به اضطرار و رفع حرج، توجه فرمودید، لکن حرمت باقیست در فرضی که ما ذوالحق هم باشیم، و اگر ذوالحق نباشیم هم حرمت قضات جور است، هم مالی که به حکم شده است به نفع ما و ما ذوالحق نیستیم حرام است. از مشهور جدا شدیم. و صلی الله علی محمد و آله.
آره. خود